بسم الله الرحمن الرحیم. 21 آبان 98 درس خارج فقه حضرت آیت الله رشاد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العدمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بمحمد الله بيته صلى الله عليه أجمعين. أدلة قائدة الحكم إلى من إليه الحكم در حوزه اخبار، سری ده اخبار رو بحث کردیم و بررسی کردیم. اشکالی که احیانا از ناحیه مرحوم ملای مجلسی مطرح شده بود رو مورد ارزیابی قرار دادیم. قبل از اون به بعضی آیات تمسک کرده بودیم. می شود احیانا نوعی اجماع هم ادعا کرد، که از من در یک فحص فی الجمله‌ای که از مصادر و منابع فقهی داشتم برنخوردم کسی ادعای اجماع کرده باشد. اصولا این قاعده قاعده چندان مشهوری نیست که اصحاب به اون پرداخته باشند. در کتب قواعد فقهی هم کمتر به این قاعده پرداخته شده. قواعد فقهی که در دسترس هست غالبا از این قاعده غافل بودند، ولی خب قاعده بسیار مهمی است و یک مبنای فقهی بسیار پر اهمیتی است. رو به اون پرداختیم و اگر هم کمتر از اون بحث شده، باید چون این قواعد و مبانی و پایه هایی رو تقویت کرد و تعمیق بخشید و مستند و مستدل کرد. در هر حال رأساً و مستقیماً ادعای اجماعی ما بر نخوردیم، اما می شود از بعضی از اجماعاتی که ادعا شده در مباحث مقارن و مرتبط با این مسئله به نحوی استیاد اجماع برای این هم کرد، یا اجماعاتی که در بعضی مسائل مرتبط شده رو بس داد و امتداد داد، شامل این مدعا هم دانست. در جواهر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در خصوص اشتراط اذن امام برای ثبوت ولایت القضا که بحث میکنن، میفرمایند که از جمله شرایط در واقع احراز ولایت قضا، حق قضاوت یا شأن قضایی، شون فرمودند که در این هیچ خلافی نیست شما شیعه که اجماع، بلکه اجماع به هر دو قسمش محقق اینجا که قضا و توابع قضا به اذن مجاز است. این تعبیر رو دارن، لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسمیه علی فی انه للقضاء و توابعه ذلک. میفرمون که نزد ما خلافی نیست، بلکه نه خلاف نیست بلکه میشود ایجابی هم سخن گفت، میشود به اصطلاح اجماع رو ادعا کرد. اجماع بقسمیه محصل و منقول، میشود ادعای محصل و منقول کرد بر این که در امر قضا و شؤون مرتبط و تابع قضا این هست، یعنی این اذن امام شرط است. خب این قهران معنیش این میشود که اگر بناست کسی قضاوت کند با وجود سایر شرایط ولی در این حال مشروط به اذن امام هست، این به این جهت است که جز امام که حاکم شرعی است، حاکم الهی است و منصوب من قبل الله، کسی حق قضاوت نداره یا اجازه قضاوت نداره. این اجماع گرچه راجع به اشتراط اذن قاضی در امر قضا و توابع آن به اذن معصوم است، اما خب خود به خود این معنی میتونه باشد که بدون نسب از قبل معصوم کسی حق قضاوت نداره. پس بنابراین الحکم الی من الیه الحکم و لزوماً باید کسی وارد قضا شود که مجاز باشد، حکومت داشته باشد، انتصاب و منصوب شده باشد، و اگر چنین نباشد این شأن رو یا این حق رو احیانا نداره، رخصت ندارد، یا اگر وجود فهمیدیم بر او واجب نخواهد. خب یه همچین چیزی رو میشود در بعضی از تعابیر دید، و بسا مراجعه کنیم به فقرات دیگری از کلمات دیگر بزرگان، از این نوع اجماعات و عدم خلاف ها رو میشود ملاحظه کرد که میتونه به اصطلاح کمک کنه به این مدعا، و احیانا بگیم به نحوی ادعای اجماعی شهرتی باید داشت. شهرت در این مسئله که خوب هست، به هر حال اصولا اگر هم کسی ادعای اجماع نکرده، خب عموم فقهای ما این مسئله رو مطرح کردند، لااقل شهرت فتوای منعقد است. و در کل ما عرض کردیم که والحق انه لا یوجد من فقها ان العظام احد جوز تسد القضاء لغیر من الیه الحکم من دون جهت ثانویه. واقع این است که هیچ یک از فقهای بزرگ ما اجازه نمی دهند که امر قضا رو کسی که غیر من الیه الحکم است تصدی کنه، تولی و تصدی قضا رو به غیر من الیه الحکم اجازه نمی دهند بدون جهت ثانوی. گاهی چرا در جهت ثانوی اختلاف هست، مثلا یکی بگه که آقا در شرایط اضطرار و ضرورت ممکنه غیر کسی که حقا حق حکم دارد، من الیه الحکم است، چون این کسی هم بهش مراجعه کنید مثلا، یا اگر حکم کرد حق حکمش نافذه. شما یک حق بزرگتون داره تضییع میشه، غصب میشه، یا ملک حلال مباح ارثی دارید که مثلا فرض کنید که چند میلیارد میارزه، حکومت هم حکومت غاصبه، حکومت حکومت جائره. خب اینجا امر مساویست با این که کسی اون ملک شما رو تصرف کرده، چون به غیر من الیه الحکم نمیتونید مراجعه کنید، حق قضاوت نداره، رخصت در قضاوت نداره، احیانا مراجعه نکنید و این اموال معتنابه رو از دست بدید، یا اینکه بناچار خب مرجع دیگری وجود نداره مراجعه کنید، یا فرض کنید که کسی کشته شده، کسی رو کشته است، و اگر مراجعه نکنید خب خون و هدر خواهد رفت و قواعد فقهیه ما، مبانی ما احیانا بر این که نباید حق و نیز دم انسان مسلمانی هدر بشود، قاعده فقهیه داریم، ادله داریم، نباید بشه. خب انسان میبینه که در یک حکومت جوریست، در حکومت کفریست، به لحاظ شرعی اولا حق و رخصت و جواز قضاوت ندارن، چون این قضاوتی مشروع نیست. اما خب چه کنیم اگر مراجعه نکنیم؟ آیا خونه مسلمون پامال نمیشه؟ در یک کشور کفری یه مسلمون کشته شده، بگیم چون قضات اینها در واقع مشروع نیستن، حکومت جائر است، مشروع نیست، ما هم حق مراجعه به اونها نداریم چون اونا حق قضاوت ندارن، اونا جواز و رخصت قضاوت ندارن، اینا به نحو مشروع من الیه الحکم قلمداد نمی شوند، بعد مثلا مراجعه نکنیم. این البته این مسئله با قاعده حرمت تحاکم هم تا تحاکم الطاغوت هم در واقع مواجه هست دیگه، این مطلب، یعنی این سوال در قبال اون قاعده هم به اصطلاح خودنمایی میکنه و قرار داره. خب اینجور جاها ممکنه به حسب اضطرار و ضرورت به ناچار انسان مراجعه کنه و فقهای گاهی در این موارد هم اجازه نمیدن، ولی هستن فقهایی که اینجور موارد رو اجازه میدن. در نتیجه اگر هم اجماعی منعقد شود یا شهرتی باشد، کسانی اگر مخالفت کنن با اصل ممکنه مخالفت نکنن و در این جور مواقع و فروع بگن که خب اگر مراجعه نشه حق مسلم اهم میفوت میشود، ضایع میشود. در به جهت ثانویه ممکنه اجازه بدن به کسی که من الیه الحکم نیست، غیر من الیه الحکم است، مراجعه بشود. لازم میشود گفت اجماعی و مسلمن شهرت اینجا منعقد شده است. حالا اگر کسی علاوه بر اجماع شهرت رو هم حجت بداند و از شهرت اعراض نکند، عبور نکند، خب او هم میشه دلیل مثل هست امام که به هر حال از شهرت عبور نمی کنند، یا بلکه مثل اجماع حجت می دانند. خب قهرن البته با شرایطش، قهرن میتونه اینجا شهرت هم دلیلی باشد بر در واقع این قاعده. این هم از شهرت که یک دلیل. راجب عقلی استدلال قاضی تحکیم رو بحث خواهیم کرد، در این که اصلا قاضی تحکیم قاضی به معنی مصطلح یا نه، مرضی و طرفه اینه دیگه، گفتن آقا بریم پیش این آقا ولو کافره، آدم خوبیه، یا ناچاریم مثل قرعه زدن بگیم یه کسی یه چیزی بگه این دعوا فیصله پیدا کنه، ممکن از این جنس باشه. محل بحثه که آیا قاضی تحکیم قاضی مصطلح یا نه. بعضی خب تقسیم میکنم، میگن قاضی معزون، قاضی منصوب، قاضی تحکیم به سه قسم، یعنی قاضی تحکیم در عرض اون دو قسم دیگر قرار میتونه. ولی محل بحثه که آیا اون قاضی، قاضی به معنای که ما گفتیم، چون ما قضا رو گفتیم از مناسب ولایی است، آیا میشود یک کسی دو نفر بهش مراجعه کنه و حق ولایت داشته باشه؟ میشه گفت این ولایت قضایی داره، از جنس بسا ولایت قضایی نیست. ولذا خیلی بحث هست، فصل مشبهی بحث خواهیم کرد که شرایط قاضی تحکیم چیه؟ آیا در قاضی تحکیم باید شرایط قاضی معصوم مثلا فرض کنید که لحاظ بشه، باید مجتهد باشه و از عادل باشه، امثال اینها، اون حکمش چیز نیست. خب میشود استدلال عقلی هم کرد، میتوان گفت که اگر بنا باشد که ما علاوه بر ادله موجود از آیات و روایات، ما به اصطلاح این قاعده رو رعایت نکنیم و بنا نباشد که ما صرفاً به من الیه الحکم رجوع کنیم، اقامت الحدود الى من الیه الحکم، و بریم سراغ هر کسی بتونه ورود کنه، منحصر نباشد شأنیت و حق و احیانا جواز و بلکه و احیانا وجوب تصدی قضا به کسی که من الیه الحکم است، حق حاکمیت دارد، مشروع از حکمش و حاکمیتش. و هر کسی عرض کردیم تو هر کوی و برزنی یه دکت القضایی علم کنه و شروع کنه به قضاوت کردن، چه وضعی پیش میاد؟ خب قطعا هر جمعه پیش میاد، قطعا اختلال نظام پیش میاد. و در اون صورت هیچ عاقلی نمیپذیره، عقل و عقلات چون چیزی رو بر نمیتابند. و اگر چنینه، پس بنابراین اگر غیر معقوله و غیر عقلائیه، غیر مشروع هم میتوان گفت هست. در نتیجه میشه چنین تبیینی هم احیانا داشت و به نحوی بر این مسئله ادعای دلیل عقلی هم نمود. نوشتیم فیدل علیه انه لو لم ينحصر هذا الامر، اگر بناشه که امر قضا منحصر در من علیه الحکم نباشد، اون موقع به عوارضشون با تن در بدیم. جاز التصدی او وجب، چون گفتیم سه تا احتمال میدیم دیگه، این قاعده میخواد بگه رخصت فقط از آن کسی است در اقامه حدود، اقامت الحدود الی من علیه الحکم، یعنی اونا فقط مرخص و مجازند، یا نه بر چنین کسانی واجب است اقامت الحدود الی من علیه الحکم وجوبن، باید چنین کاری رو بکنن، یا بگیم اینا شأنیت دارند و حق دارند. به هر شکلی که این قاعده رو تفسیر کنیم، در هر صورت بنا باشد که هر کسی از راه برسه ورود کنه، هر جمعه لازم خواهد آمد. جازت تصدی او وجب علی کل فردن و ذالک یفضا الی الفوزی، این منتهی می شود به هر جمعه الفوزی، یعنی رهایی یلگی اوزا میشه هر جمعه دیگه، هر کسی هر کاری هر جا خواست میشینه و قضاوت بکنه و هر جور هم حکم کرد، خصوصا اگر احیانا ما از این حدود عبور کنیم و اجتهاد و عدالت و امثال اینها هم احیانا شرط نشه، دیگه معلوم میشه چه وضعی پیش میآید. و هو غیر معقول فغیر مشروع، میشود تبیین عقلی هم نسبت به مسئله داشت. اضافه کنیم به این که این موضوع می شود احیانا به اصل هم در این موضوع تمسک کرد، اگر اینجا شک داشتیم، مثلا آیات رو کافی ندونستیم، روایات رو کافی ندونستیم، و لاجرم موضوع بلا تکلیف ماند و ما متحیر که به هر حال چه کنیم، تکلیف ما چیه؟ شاکی و متشاکی بگه من خود مراجعه بکنم یا نکنم، میتونم مراجعه کنم به غیر من علیه الحکم، جایز است جایز نیست؟ احیانا کسی شک کنه آیا به غیر من علیه الحکم واجب است واجب نیست، به صورت در واقع حکم تکلیفی تقریر کنیم، نه به نحو حکم وضعی، چون میشه این قاعده رو به نحو حکم وضعی هم تقریر کرد دیگه، بگیم آقا این جعله، این قاعده جعلش منصب می کند، پس میشه حکم وضعی. ولی می شود به نحو حکم تکلیفی همین رو تغییر کرد. در هر صورت اگر شک داریم، خب میشه از اجرا کرد که بر غیر من الیه حکم جایز نیست، اون نمیتونه. اگر شک داریم آیا غیر من الیه الحکم میتواند مجاز هست، رخصت دارد یا ندارد، یا بر غیر من الیه الحکم واجب است یا نه، از عدم است دیگه، می شود به صلاح به اصل هم تمسک کرد، علا فرض این که نوبت به اصل برسد. اگر ما آیات و روایات رو کافی بدانیم، طبعا نوبت به اصل نمی رسد. اگر نه که نوبت به اصل رسید، مداخله غیر من علیه الحکم در شؤون قضائیه حسب اصل منتفیست. این رو هم میشه افزود و به صلاح تأکید داشت. خب این اجمال بحث در ادله مربوط به این قاعده. طبق روال خب ما اول از تحلیل عنوان قاعده آغاز میکنیم و مفردات مفتاحیه آمده در عنوان رو بررسی میکنیم، بعد قاعده رو با قواعد مشابه اگر دارد مقارنه میکنیم و نسبت سنجی میکنیم به اون قواعد، بعد میایم سراغ مبنای نظری قاعده، پس از اون میایم سراغ ادله قاعده. این ترتیب بحث ماست در قواعد. بعد میرسیم به بحث از هویت معرفتی قاعده. در ذیل هویت معرفتی قاعده همیشه اینجوری بحث میکنیم، میگیم آقا منشأ معرفتی قاعده چیه؟ آیا این قاعده نشأت گرفته است از دلیل عقلی، دلیل نقلی، سمعی، دلیل فطری، از رویه عقلائیه و عرف عقلائیه سرچشمه گرفته؟ در نتیجه به حیث معرفت شناختی منشأ این قاعده کجاست و به تبع این ماهیت این قاعده چیه؟ آیا قاعده عقلیه است؟ یه قاعده سمعیه است؟ قاعده فطریه است؟ قاعده عقلائیه و عرفیه است؟ این پرسش رو در واقع مطرح میکنیم و بعد این بحث رو طرح میکنیم که خب این قاعده با تحلیلی که شد در کدوم علم باید بحث شد. شما پیشتر گفتیم که این قائم به اصطلاح قواعد برخلاف شهرتی که هست یا تقریبا همه بر اینند که قواعد فقهی فقهند، بارها عرض کردیم که نه بحثم کردیم قواعد فقهی تماما فقه نیستن، کمتر از نیمی از قواعد فقهی از جنس فقهن، یعنی حکمند، حالا یه حکم تکلیفی یا حکم وضعی، و شمار زیادی از قواعد فقهی از جنس فقه نیستن، گاهی دلیل عقلی هن، استدلال عقلی هن، یه مطلب عقلی و احیانا فلسفی هن، گاهی اصل اصولی هن، یه قاعده اصولی هستن، قاعده لفظیه هستن. و این نیست که بگیم همه قواعد برغم اون چه که مشهور شده از همه جنس فقه هن. پس برابر اگر این چور بود که همه این قواعد فقهی هن، یعنی از جنس فقه هن، خب تکلیف روشن بود، معلومه که باید اگر از فقه باید در علم فقه بحث شد. اما وقتی در این مسئله ما تردید کردیم، این سوال جا پیدا میکنه در بحث از هویت معرفتی این قاعده که این قاعده جاش کجاست، در کدوم علم باید مورد بحث قرار بگیره. چون اگر همه گی فقه بودن که معلوم بود در فقه، اما وقتی چون این نیست باید بگیم خب این قاعده جاش کدوم علم است. طبعا این پرسش رو باید مطرح کنیم، بسا قاعده جاش جای بحثش در فقه باشد، موطنش در واقع به فقه باشد، بسا موطن اصلیش اصول باشد چون مسئله اصولیه ممکنه بوده باشد، بسا فلسفه باشد، بسا کلام باشد، در اینجور جا باید بحث شد. و احیانا امروز عرض بکنیم بسا بعضی از قواعد جاش بحث از اونها در علوم انسانی باشد، بعضی بحث هایی است که عهده‌دار اون بحث ها علوم انسانی است، یه مسئله‌ای که موضوع جامعه شناسی است مثلا، این باید اونجا بحث شه، موضوع روانشناسی است احیانا اونجا باید بحث شه، در روانشناسی باید بحث شه و همینطور در سایر علوم، موضوعش اقتصاد است و احیانا علم اقتصاد از عهده حل این مسئله برمی آید، اونجا باید بحث شه. حتی می توان به این ترتیب هم طرح کرد، لذا این سوال هم باید جواب پیدا کنه و این پرسش باز از نظر معرفتی می شود که این قاعده آیا قاعده حاکیه، یعنی کاشف حکایت از واقع می کند، یا از جنس در واقع قواعد حکاییه نیست، از اعتباریات است. این سوال هم باید پاسخ بدیم. اجمالا راجبه و به اضافه در البته همون سال دوم که این قاعده به کدام علم تعلق داره، اگر مثلا گفتیم در فقه، وقت باید بگیم به کدوم باب از فقه یا کدوم قسم از فقه. و اصولا این قاعده تون طبق بندی که کردیم ما مثلا هشت جور قواعد فقهی رو تقسیم کردیم، گفتیم میشه به اشکال مختلف طبقه بندی و دسته بندی کرد قواعد رو. خب اینجا باید بگیم که خب این قاعده در اون دسته بندی ها جاش کجاست، در زمره کدوم دسته از قواعد است. خب یکیش همین بود که به هر حال این عقلی است، سمعی است، فطری است، عقلایی است، خب این خودش طبقه بندی قواعد بود. ولی به اشکال دیگه هم هست، قواعدی ما داریم کلیه، یعنی از قواعد شامل است که اختصاص به بابی دونه بابی ندارد، مثل قاعده لازرر. اگر قاعده لازرر رو قاعده فقهی بدونیم در همی ابواب کاربرد داره، قاعده لاحرج در همی ابواب کاربرد داره. خب قاعده داریم که در یه باب خاصی به کار میره، قاعده داریم در یک حقل و قسم خاصی از فقه، مثلا فقط در حوزه معاملات به کار میرود. خب جایگاه قاعده رو باید مشخص کرد. اجمالا عرض میکنیم با توجه به استدلال هایی که برای قاعده کردیم، هم به آیات تمسک کردیم، هم به روایات و هم احیانا استدلال عقلی کردیم، این قاعده قهرن یک قاعده ذل ابعاد ذو وجوه، صرفا قاعده سمعیه و نقلیه نیست، چون فقط به کتاب و سنت تمسک نکردیم، و کما اینکه صرفا قاعده عقلیه نیست چون با آیات روایات هم تمسک کردیم. چون منشأ این قاعده، ظهور این قاعده ادله مختلف داشت، طبعا باید گفت که این ادله از ادله ذو وجوه است به لحاظ معرفت شناختی. هرچند که عنوان قاعده رو گفتیم ما از یک روایت گرفتیم، از روایت حفص گرفتیم از امام صادق علیه السلام، در نتیجه این عبارت عبارت امام صادق علیه السلام بود. حالا شاید به اعتبار اینکه این عنوان این قاعده اولا از کلام امام صادق علیه السلام به نقل حفص اخذ شده بود، شاید بتونیم بگیم که این قاعده در زمره قواعد سمعی است، یعنی این قاعده شارع تشریع فرموده، و احیانا اگر شارع تشریع نکرده بود عقل به تنهایی برای اثباتان کفایت نمی کرد. برای اینکه عقل اینجور گفتیم، حالا یه استدلالی کردیم این بود، ممکنه استدلال‌های عقلی دیگری هم اینجا انسان بتونه تقریر کنه، اما اونجا که تقریر کردیم این بود که آقا اگر بنا باشه که محدود نکنیم قضا رو به من الیه الحکم، نگیم اقامت الحدود الی من الیه الحکم، هر جمعه جو فوزی لازم میاد. خب اینجور تقریر کردیم. حالا اگر در یه جامعه احیانا که مقید به تشریعات نیست، به شرع الهی نیست، در اون جامعه قوانینی بگذارن و این مشکل رو حل کنن، دیگه هر جمعه پیش نیاد، یه تعریفی، یک ضوابطی رو تعریف کنن که هرکس نشه به اصطلاح و هرکسی ورود نکنه تو کار قضا، خب این مشکل حل میشه، فوزی نخواهد بود. ولی ما ناچاریم بسا برگردیم به نقل و بر این اساس بگیم این قاعده در زمره قواعد فقهیه نقلی است. اگر اینجور شد جعل شارع است، وقتی جعل شارع شد میشه حکم، وقتی حکم شد میشه در زمره فقه. جواب سوال دوم هم به دست میاد که این قاعده جاش کجاست؟ ان القاعده با ای علم من العلوم الاتیده تتعلق اولا و بالذات، اولا بالذات در کدوم یکی از علوم موجود، العتیده کدوم یکی از علوم موجود جاشه؟ خب معلوم فقه میشه اون وقت، این یک بحث فقهیست. قاعده از جمله مجعولات هست، وقتی جعل متعلق جعل شارع جزء مجعولات میشه در زمره فقه. پرسش سوم هم جوابش معلوم شد، بر این که وقتی حکم است اعتبار است، اعتبار که کاشف نیست، اعتباریات بنابر کشف یک واقع خارجی ندارد، جعل انشاء اخبار که نیست تا بگیم کاشف هست یا نیست. این جهت هم باز روشن شد. این نکته رو هم همینجا عرض میکنیم که اگر باز پرسیده شود که خب این قاعده در تقسیماتی که ما داشتیم، در یک تقسیم الان روشن شد آیا عقلی است، فطری است، نقلی است، اقلایی است، خب معلوم شد که بیشتر باید بگیم نقلیه، سمعیه و فقهیه است. و این در یک تقسیم معلوم شد در جزء کدوم دسته است. جزء در زمره قواعد فقهیه سمعیه است. باز در تقسیمات دیگر باز می شود پرسید خب به هر حال این قاعده در یه جهات دیگه مثلا به لحاظ گستره کاربرد، گستره استخدام، خب یه قاعده است که خیلی در همه گفتیم ابواب فقه کاربرد داره، قاعده دیگه در ابواب محدودتری، خب این معلومه دیگه امر قضاست، پس بنابراین در کل فقه کاربرد ندارد، پس مربوط شود به باب قضا، کتاب القضا، حوزه فقه القضا مربوط می‌شود. اینا ما شأن و جایگاهش در خود فقه، در جغرافیای فقه به کدوم بخش از فقه مربوط می‌شود. باز از جمله مثلا تقسیمات، حالا یکی که اون تقسیمات رو نمی‌سنجیم ولی باز اون چه بعضیش رو از باب مثال عرض می‌کنیم، مثلا یه دسته بندی در قواعد فقهی این است که قواعد را، این ادبیات شاید در بین اهل سنت و عامه رایج‌تر تا بین ما، ولی فقهای ما هم این ادبیات رو که میخوام عرض بکنم این تقسیم رو دارن، بعضی حتی کتاب به این نام داریم، القواعد و الضوابط. میگن که اون قاعده که کلی از قواعد فقهیه، از اونها به قاعده تعبیر میکنیم، اما بعضی قواعد که به باب خاصی مربوط میشه و معدای جزئی دارد از اونا به ضابط تعریف به اصطلاح تعبیر میکنیم. لحاظا بعضی کتابایی داریم از اهل سنت بسیار بین فقهای امام داریم، چون این کتابی که به اصطلاح عنوان کتاب فرض کنید قواعد المدارک و ضوابط القضا مثلا، حالا اسم دقیق دو الان در خاطرم نیست، مرحوم ملاحیب کاشانی که 500 قاعده فقهیه رو جون استقصا کرده، در واقع مستقصا اسم کتابش هم هست. جان خب گفتیم چون اصلا عنوانو از روایت استیاد کردیم، چون اصلا خود این اسم قاعده رو از روایت گرفتیم و در نتیجه اگر روایت نمی بود متفتنی قاعده نمی شدیم. از اون برم گفتیم اون استدلال عقلی ما رو میشه زیر سوال برد، چون ما گفتیم آقا هرج و مرج میشه اگر اقامت الحدود منحصرا الی من الیه الحکم نباشد، گفتیم خب ممکنه که بگه در یه جامعه کفر و الهادی هم یه قواعدی میذارن نمیذارن هرج و مرج شه، بلازه گفتیم نمیشه خیلی تکیه کرد به وجه عقلی این قاعده و لحاظه این قاعده رو قاعده فقهی سمعیه تلقی کنیم و عرض میکنیم که اما اینکه آیا قاعده است یا ضابط در این تقسیم و دستبندی هم علال قاعده این قاعده است، چون خیلی کلیست و داده ها و معطیات فقهیه بسیاری خواهد داشت، خواهیم رسید بعضی نمونه ها رو از در واقع تطبیقات این قاعده از خواهیم کرد. اینم راجع به هویت معرفتی قاعده تا انشاءالله بریم دو سه بحث دیگه که در خصوص قاعده هست اونها رو بحث کنیم. رسول الله محمد